أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. در قسمت احکام ما بحث غسل ارتماسی رو توضیح دادیم. اگر مورد خاصی در این قسمت در رساله شما هست که نامفهومه یا فکر میکنید نیاز به توضیح داره بفرمایید، اگر نه وارد بخش بعد یعنی احکام غسل کردن بشیم، که البته من بعضی از رساله ها رو که نگاه کردم در عنوان عناوین مختلفی قرار دادن، ولی خلاصه بعد از احکام غسل ترتیبی و ارتماسی مطالبی رو راجع به احکام غسل کردن بیان کردن، بعد دیگه وارد غسل های خاصی می شوند که ما دیگه اونها رو با اجازتون اینجا برش ورود نمی کنیم. بنابراین قسمت احکام غسل کردن رو تا قبل از غسل استحاضه میخوانیم، دیگه اون قسمت ها رو بزرگواران خودشون میخوانند، بعد قسمت دیگری رو از رساله انتخاب میکنیم برای خواندن. خب پس اگر از این قسمت مطلبی هست بفرمایید. خب پس من وارد احکام غسل کردن می شدم. اگر در رساله شما عنوان دیگری قرار داده شده اشکالی نداره، در واقع شما احکام غسل ارتماسی رو که تمام شد هر عنوانی بعدش هست ما داریم ادامه همون رو میخونیم، چون در این کلیات تفاوت زیادی نیست، ولی به هر حال گاهی عناوینی آورده میشود، نوعی دستبندی هایی میشود، ولی فعلا داریم همین قسمت رو میخونیم. از رساله ای من میخونم، یه مقداری بعضیاش رو توضیح عرض میکنم و بعد هم انشالله بر اساس نظم زمانی سعی میکنیم که بحث رو جمع جور بکنیم. در غسل ارتماسی یا ترتیبی، پاک بودن تمام بدن پیش از غسل لازم نیست، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل بدن پاک شود غسل محقق می شود. علت این مسئله که آوردن چیه؟ به خاطر این است که در این زمینه یک تفاوت فتوایی وجود داره، یعنی برخی از صاحبان رساله چنین نظر می‌دهند که اول باید محلی که می‌خواهد غسل داده شود پاک بشه، بعد به نیت غسل آب بریزند. بنابراین کسانی که مثل این رساله‌ای که من ازش خواندم و بعضی رساله‌های دیگه که شماها در اختیار دارید، کسانی که میگن نه لازم نیست اول بدن رو پاک کنید و بعد به نیت غسل آب بریزید، معناش اینه که شما با بدن کاملا نجس یا بدنی که هر قسمتیش ممکنه نجس باشه، اگر آب بریزید بر بدن و اون آب که آبی که میریزید به نیت غسل باشه، همون آب اگر پاک کننده است خودش هم پاک میکنه هم در جزء مراحل غسل محسوب میشود. این نکته رو توجه فرمودین؟ حالا آیا در این مسئله بزرگواران تفاوتی در رساله شون میبینند یا نه؟ اون رساله جلد شده رو به من بدین از اون پایین. تفاوتی در رساله هاشون هست یا نه؟ کسانی که الان در جلسه هستند، فارغ از این که الان دیگه آمار دستمون نیست که چه کسی از چه کسی تقلید میکنه یا رساله های در اختیار افراد رساله کیست، اگر تفاوتی هست بفهم. حالا اگر تفاوتی نیست لااقل بفرمایید اگر رساله در اختیارتون هست کدام بزرگواران نظرشون همینه، یاد بگیریم. یعنی کدام صاحبان رساله معتقدند که با ریختن آب به نیت غسل در حین غسل همون نجاست بدن پاک میشه هم غسل مشکلی پیدا نمیکنه، بر اساس رساله هایی که در اختیارتون هست؟
سلام
علیکم.
آیت الله وحید خراسانی هم فرمودن که پاک بودن تمامی قسمتی
بدن
نیست،
یعنی بر اساس نظر ایشون بله با هم آب غسل پاک میشه. خیلی آقای وحید اینجا
در صورتی که آب معتصم باشد، من حالا اینجا نوشته، بله معنیشو نوشته معتصم یعنی چی ببخش.
بله به همین جهت عرض کردم آبی که پاک کننده حساب بشه در اون موقع. خب دیگه رساله های دیگه.
سلام.
سلام.
رساله آقای خمینی فرمودن که در غسل التماسی باید تمام بدن پاک باشد، ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست. و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است. کلا با مسئله که شما گفتید خیلی فرق داشت، من گفتم چیزی نگم.
بله نه خب وقتی فرق میکنه اشاره بکنید، اگر جایش ابهام داره یا نمیدونیم چجوریه و یا نمیدونیم یاد بگیریم. الان ببینید ایشون گفتن تو غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشه، بنابراین اگر کسی بخواد با اون توضیحات که قبلا دادیم که یه خوردم سخت بود دیگه غسل ارتماسی به این راحتی با رساله همه قابل اجرا کردن نه، ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست. هر قسمتی رو پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است. یعنی ایشون یا کسان دیگری که مثلا چنین جمله بندی هایی دارند نمیگن که با همون آب غسل هم بدن پاک میشه هم غسلتون درسته. میگن شما اگر مثلا زانوی راستتون به پایین نجسته اینو زیر دوش یه بار آب بگیرید برای پاک شدنش، حالا آب بعدی رو نیت غسل کنید. کسانی که اینجوری گفته باشن در واقع باید مقلدینشون این گونه عمل کنن. خب دیگه مورد دیگه هست از رساله هایی که در اختیارتون هست، کدوم یکی از دو نظر رو گفتن؟
آقای سیستانی هم همونه دیگه، تمام بدن پیش از هم یعنی در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاک بودن تمام بدن پیش از غسل لازم نیست. و
بسیار خوب، پس تا اینجا آقای سیستانی، آقای وحید فرمودن لازم نیست، آقای خمینی فرمودن قبلش آب بکشه بعد غسل بکنه. دیگه رساله دیگه اگه در اختیارتون هست بفرمایید. سلام علیکم.
رساله آقای جوادی آملی هم همین رو می‌فرمایید که خانم خوندن در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشه، یعنی اول باید
خب غسل ترتیبی چطور؟
اگر نرسه تمام بشه بدن، ولی در غسل ترتیبی پاک بودن همه بدن لازم نیست.
خب لازم نیست. حالا بقیه شو بخونید.
و اگر تمام بدن نجس باشد و در اون به هر قسمتی رو پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است. هم رساله آقای خمینی است.
بله بله، یعنی اینجوری کسانی که از آقای جوادی هم تقلید میکنند یا میخواهند بدانند که نظرات مختلف چیست، مثلا ایشون هم میگن باید قبلش آب کشیده شده باشه.
بله.
یا الان در رساله آقای صافی مثلا من میبینم نوشتن بنابر احتیاط واجب باید بشوید، یعنی پیش از غسل دادن بنابر احتیاط واجب باید بشوید. پس اگه کسی از آقای صافی تقلید میکنه در عمل باید آب بکشه قبل از غسل، مگر اینکه مثلا به اعلم بعدی رجوع بکنه که چنین فتوایی نمیدهد. به هر حال اینا از نکته هایی که باید دقت کرد برای اینکه در غسل مؤثره. خب میریم سراغ مسئله بعدی. حالا دیگه اگر کسانی بودن که از بزرگواران دیگری هم تقلید میکردن بعد میتونن مقایسه بکنن رسالشون رو با این دو دست نظر. مسئله بعدی فرمودن کسی که از حرام جنوب شده با آب گرم غسل کند اگرچه عرق میکند، غسل او صحیح است. احتیاط مستحب آن است که با آب سرد غسل کند. این مسئله رو من توضیح عرض خواهم کرد، اجازه بدید یه دو تا مسئله دیگه هم بگم. مسئله بعدیش، اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند غسل باطل است. تعبیر سر مویی از بدن جالبه، ولی شستن مثل توی گوش و بینی و هرچه از باطن شمرده می شود واجب نیست. داخل بینی، داخل گوش که آدم مثلا یه جوری سر رو کج بکنه که آب مثلا تا ته گوشش بره که بعدنم چرک بکنه و خدای نکرده در سر دیگه بیفته، نه این لازم نیست. آب به همون مقداری که وارد گوش می شود و ظاهر بدن حساب میشه کافی است. جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، چنانچه قبلن از ظاهر بوده باید بشوید و الا واجب نیست. مسئله بعدی، اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود باید آن را شست، وگرنه شستن آن لازم نیست. گاهی اوقات جای گوشواره انقدر به اصطلاح تنگه یا تنگ شده به تدریج که وقتی میخواد کسی گوشواره گوشش بکنه مثلا یا خون میندازه بالاخره، یا باید دوباره یه سوراخ دیگه‌ای در واقع ایجاد بکنه. قبلا سوراخ کرده گوشش رو، ولی چون عادت به انداختن گوشواره نداشته، خلاصه هر دفعه میخواد گوشواره بندازه یه سوراخ جدیدی در گوش ایجاد میکنه، یا اون سوراخ قبلی رو که جوش خورده اینو. خب این الان بر اساس این مسئله انقدر این سوراخ گوش گشاد نشده که مثلا بگیم الان آب خودش بهش میرسه و یا این جزء ظاهر بدن حساب میشه. ولی اگر حالا بیشتر میشه تو این تصاویری که از بعضی از قبیله های آفریقایی و اینا مثلا نشون بدن، دیگه اینقدر سوراخ گوشش بزرگ شده که اگر مثلا چند وقت نشوره قشنگ خودش اونجا خاک میشینه، گرد میشینه، نمیدونم اینا، اون دیگه میشه جزء بیرون بدن. چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است باید برطرف کند و اگر پیش از آن که یقین کند برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است. باید یقین کنه که این چیزی که مانع بوده برطرف شده. ولی اونایی که مثلا میگن بابا خیلی قدم سخت نیست و خدا سخت نمیگیره، حالا لاک ناخونه و مثلا لاک غلطگیره و امثال اینها، میگن ولش کن انشاءالله خدا میبخشه، اینا غسلشون باطله. هیچ ظاهرن استثناء و تعارفی هم نداره. مثلا نمیگن اونایی که خب خیلی مثلا بندگان خدا آدم های مهربونی هن، نایب نداره، اینا غسلشون قبوله، یه همچین تعبیری به کار نمیره. میگن اگر مطمئن نباشه و یقین نکنه از اینکه اون مانع رو برطرف کرده، غسلش باطله. حالا اینکه غسل کسی باطل باشه چه تبعاتی داره، اون دیگه بحث دیگری است. مسئله بعد، اگر موقع غسل شک کند چیزی که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او هست یا نه. موقع غسل شک میکنه آیا در بدنش چیزی که مانع رسیدن آب هست، در بدنش هست یا نه، باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست. یعنی شک داره که وقتی مثلا لاک به پاش زده، این قشنگ لاک ناخونش رو مثلا پاک کرده یا نه، این باید وارسی کنه. وارسی عرفی دیگه، وارسی عرفی. حالا اگه نابینا باشه یکی دیگه کمک میگیره، ولی وقتی بیناست نگاه میکنه میبینه نیست دیگه، نه که دیگه مثلا یه وارسی بکنه که وارسی خارج از عرف حساب بشه. خب تا اینجا تفاوت یا نکته اگر هست بفرمایید، یا اگر جای ابهامی داره تا من اون مسئله‌ای که عرض کردم رو توضیح بدم. ببخشید
استاد.
بله
بفرمایید. مسئله آخری که الان فرمودید منشأ عقلایی داشته باشد،
در رساله
امام خمینی همین اثر آخری که فرمودید، اگر شک کنید که مثلا آب رسیده یا نه، باید نمیشه چنانچه شکش منشأ عقلایی داشته باشد باید وارسی کنید.
منشأ عقلایی، منشأ عقلایی داشته باشد، یعنی این شک، شک از روی وسواس نباشه. یه نفری از وقتی یادشه هیچ وقت به ناخونهای پاش لاک نزده، بعد هر دفعه میخواد بره غسل بکنه هی پاشو وارسی میکنه که نکنه لاک ناخون باشه. خب این منشأ این شک، شک عقلایی نیست.
بله
خواهش. دیگه موردی اگر در رساله ای هست یا ابهامی هست. خب از مستمعان این بحث ما، آیا از نوجوانان هم تشریف دارند؟ کسی هست نوجوان در جلسه ما یا نه؟ نوجوانی هست که به صورت آنلاین در جریان جلسه باشه؟ خب اگر نوجوانی نیست، ولی با اجازه شما من مسئله دومی رو که خواندم با روی کردی پاسخ میدم، توضیح میدم که اگر یک نوجوانی شنید و یا نوجوانی حاضر بود و یا شما خواستید برای نوجوانی بیان بکنید، لااقل یک نوعی از بیان رو تجربه کرده باشین، بعضی از والدین به این مسائل که میرسن گیر میکنن، بعد اصل مطلب رو برای نوجوانشون منتقل نمیکنن یا برای جوانشون نمیگن. بعد گاهی اوقات من خاطرم هست که حالا اون سواله رو الان اشاره نمیکنم، ولی مثلا طرف دکترای عمومیش رو هم گرفته بود، توی مدرسه به اصطلاح نسبتا مشهوری هم فعالیت میکرد، مشاور هم بود در اون مدرسه. بعد یه بار گفتش که آقا مثلا مگر جنابت از حرام فقط روزه رو باطل نمیکنه؟ شما نگاه کنید مثلا چقدر ناآگاه بود. یکی از دلایلش اینه که خب یا ما بلد نیستیم بیان کنیم یا بیان نمی کنیم. من حالا سعی میکنم به دو طریق، یعنی هم خود متن روشنه و هم جوری که شما به عنوان معلم یا مربی بتوانید اینها رو برای یک نوجوان هم توضیح بدید. ببینید، خوب توجه کنید، من الان ادبیاتم ادبیات بیان برای یک دختر مثلا 13 ساله 14 ساله یا یک پسر 13 ساله 14 ساله است به بالا. حالا اگر یه فرد بزرگسالی بود ممکنه ادبیاتم تغییر کنه. فعلا دارم از نوع یک ادبیات استفاده میکنم. من تصویر هم دادم، تصویر آمد یا نه؟
بله.
بسیار.
تصویر هست.
خب. ببینید، وقتی ما لیمو ترش تازه میگیریم، یه نفریم جلوی ما داره لیمو ترش تازه رو در لیوانی که بعداً میخواد با آب گرم و عسل قاطی بکنه میچلونه. این مشاهده بر کدام بخش از وجود ما تأثیر میگذاره؟ بر قوه چشایی ما. چه اتفاقی میفته؟ مثلا به قول شما دهن ما آب میفته یا نه؟ مثلا میگیم که ترشحی در بزاق دهان ما صورت میگیره. خب اگر این صحنه رو مشاهده نکند، نبینه، ولی به این صحنه فکر کنه و فردی باشه که به لحاظ تجسم این قدرت رو داشته باشه، بعضی این قدرت ها رو ندارن، ضعیفن، این قدرت رو داشته باشه، آیا همین اثر رو به یه شکل دیگری در بزاق دهانش حس میکنه یا نه؟ به طور طبیعی اگر این قدرت رو داشته باشه این اتفاق میفته. یعنی حالا این به اون شدت نیست. ببینید گاهی اوقات میاد جلو این لیوان رو مثلا از نزدیک هم بو میکنه، هم قطره قطره چکیده شدن اون لیموترش رو مثلا میبینه. حالا اگه دوستان بخوان ظاهرا توصیه هم میکنن که صبح بخورن و خوبه با اینا، منتها نمیدونم خواهم مدرسی فهمود این ناشتا خوبه یا نه، ناشتا بودنش مهم نیست.
بله درسته،
ناشتا باشه. ناشتا باشه. بله. خب پس این یه بزاقی در دهان ترشح میکنه. به همین نسبت اتفاقات بیرونی از بدن ما هم در بدن ما آثاری داره. مثلا گاهی اوقات آدم به قول معروف مثلا میگن چندشش میشه، مثلا با شنیدن صدای له شدن بدن یک سوسک زیر کفش در یک محیط ساکت، مثلا بعضی میگن چندشون میشه. حالا اینکه چندشون میشه یعنی دقیقا چی الان کاری نداریم، به عنوان یه مثال دارم استفاده میکنم. پس اتفاقات بیرونی در بدن ما در نقاط مختلف بدن یک اثری میگذاره، خیلی قابل توصیف کردن نیست. یعنی شما خیلی نمیتونید بگید مثلا بزاق دهانم ترشح شد، یعنی الان به لحاظ مکانیزم بزاقی دهان مثلا دقیقا چه اتفاقی افتاده، چون اکثر ما مثلا دانش اون رو نداریم، ولی همینو میفهمیم، اینو منتقل میکنیم. تنجا روشنه. خب حالا یک صحنه هایی دیدنش و یا شنیدن پیرامون اون یا خواندن مطالبی پیرامون اون در یک انسان بالغ، حالا معمولا در همین سنینی که گفتم، در یک انسان بالغ یک احساسی ایجاد میکنه، ولی این احساس نه در بزاق اوست، نه احساس چندشه، نه احساس درده، بلکه این احساس یک نوع احساس شهوانی است. یعنی عمدتاً این احساس شهوانی فرض میگیریم غیر قابل توصیف، یا در سیستم جنسی فرد احساس میشود، یا نه در کل بدن یک احساسی ایجاد میکنه. این احساس از یک حدی فراتر برود، غسل بر فرد واجب می شود. اسم غسل ناشی از فوران احساس مرتبط با مسائل جنسی و جنسیتی می شود غسل جنابه. حالا آیا هر لیمو ترشی که در آب عسل گرم گوارا برای زمان ناشتا میچکانن لزومن این لیمو ترشی حلاله؟ نه، گاهی لیمو ترشی دوزیه میچکونن. میگن یه نفری بهش گفتن که خدا رحمت کنه، من پدرم اینو میگفتن، میگفتن به یکی گفتن این هندونه که میخوری حلال نیست، که من برای حلال حرومیش نمیخورم، من برای خونکیش میخورم. یه نفری لیمو ترش میچکونه برای خاصیتی که خانم مدرسی فرمودن به صورت ناشتا بخورین، کاری به حلال حرومیش نداره. توجه کنین همش لذته. یه نفر لیمو ترشه با عسل خوشمزه دوست نداشته باشه، اون نمیخوره، یا به عنوان دوا میخوره. ولی اگر این لذت لذتی شد که موجب شد بزاق دهان من ترشح بکنه، لذتی بود که باعث شد در وجود من، در بدن من، در سیستم بدن من، چه در فقط سیستم جنسی بدن من، چه در کل وجود من یک تغییر ایجاد بکنه، این تغییر از یه حدی که بگذره بهش میگن این فرد برش واجب می شود غسل، و این غسل اسمش جنابته. خب حالا در مسئله نگاه کنید، اصلا مدل توضیح رو توجه کنید، من چجوری ادبیات رو استفاده کردم، چجوری توضیح دادم، نه درش کذبی به کار بردم، نه کلامم کلام سخیفی بود، توضیح دادم برای یه دختر نوجوان، برای پسر نوجوان. آیا هر احساس جنسی که در فردی ایجاد بشود حتما حلاله؟ نه. اگر من با تصویر ذهنی یک خانومی یا یک خانومی با تصویر ذهنی از یک آقایی یه همچین حرارتی رو در بدنش ایجاد بکنه و این حرارت از یه حدی بگذرد، برش غسل واجب می شود. پس مسیر این احساس لذت یه مسیره، فرقش در حلال و حرام بودنشه. میتونه از لیموترش حلال استفاده بکنه، از لیموترش حرام استفاده بکنه. فرمودن کسی که از حرام جنوب شده، یعنی چی؟ یعنی یا خودش با خودش کاری کرده. مثلا فرض کنید کسی گونه اش را اگر لمس بکنه، یا مثلا به نوع خاصی دست خودش رو لمس بکنه، در اون یه همچین احساسی پیدا میشه، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا یه نفری به یه قسمتی ببخشید از شکمش که دست به مالید یه همچه احساسی درش ایجاد میشه، نمیدونه چرا دست به شکمش مالید اینجوری شد ولی دست به گونهش مالید اینجوری نشد، ولی میفهمه این احساس درش ایجاد میشه. اگر کسی این کار رو انجام داد و این کار او را به نقطه ای رسوند که غسل برش واجب میشد، فرمودند با آب گرم بهتر غسل نکنه، مستحب است که با آب سرد غسل کنه. اما اگر با آب گرم غسل کنه غسلش باطله، اینو باید در رساله های مختلف ببینید. نکته بعدی، آیا عرق جنابت از حرام نجس است؟ تا جایی که من میدانم و رساله ها را تورق کردم خیر، مگر جایی در مسئله ای در رساله ای شما به این بر بخورید به منم بگید که من بفهمم نجس است. تا جایی که من میدانم اون عرق ناشی از جنابت از حرام نجس نیست. خب چرا من اینو برای یک نوجوان توضیح میدم؟ جملات بعدی هم داره ها، فعلا به جملات اولیش توجه کنید. اولا یک نوجوان یا یک جوان باید بداند که این جزو احکامی است که او باید بلد باشه. به یه تعبیری، نمیخوام بگم حکمت مسئله اینه ها، ولی میخوام بگم به یه تعبیری میگن حتی اگر عرق میکنی و گرمت هم میشود بهتر با آب گرم غسل نکنی، یه جوری باید خلاصه تنبیه بشی، غسل رو باید انجام بدی. الان یک نوجوان یا یک جوان نداند این غسل انجام نده، ناپاک باشه بهتره یا پاک باشه، یا بفهمه که بعد باید استغفار کنه، خب بهتره که پاک باشه. حالا اگر خواست غسل کند، آیا در رساله یه کسی که ازش تقلید میکند گفتن بنابر احتیاط واجب یا حتما باید با آب سرد غسل کنه یا نه؟ اینو رجوع میکنیم به رساله ها. یعنی شما اینجا اگر رساله ای هست که تفاوت داره که میگه بنابر احتیاط واجب باید با آب سرد غسل بکنه یا حتما باید با آب سرد غسل بکنه اشاره میفرمایید، در غیر این صورت افراد باید به رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنن مراجعه کنن و این رو ببینن. ولی فارغ از این که مرجع راجع به گرمی یا سردی آب از احکام فقهی مطلبی رو استنباط میکنه، ما الان گفتیم که این جنابت از حرام یعنی چه؟ به ادبیات نوجوانا نگفتیم. روشن؟ قرآن رو به من بده. با اینکه از زمان بحث احکاممون یک خورده میگذره، ولی اجازه بدید من خواهش کنم بزرگواران قرآن سوره مؤمنون رو بیاورند. شما سوره مؤمنون رو از قرآن پیدا کنید تا قرآن هاتون آماده بشود. برای سلامتی امام زمان سه صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل بفرم. ما در قرآن یک سوره مؤمن داریم که اسم دیگه‌اش چیه؟ غافر. یه دونم سوره مؤمنون داریم. خب سوره مؤمنون صفحه 342. من فکر میکنم، حالا گمانم رو میگم، میخوام در واقع برداشتم و حدسم رو بگم، بعد میازمایم دیگه. من فکر میکنم این توضیحی که الان دارم خدمت شما عرض میکنم تا به حال نه بزرگترها، نه جوانترها، نه کوچکترها، نه بزرگترها تا حالا اینجوری این توضیح رو نشنده باشن. حالا بعدش میبینیم آیا شنیدن یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من میخواهم اگر شما تا به حال این مطلب رو نشنیده اید، که گمانم این است که شاید هیچ کس نشنیده یا حد اکثر یکی دو نفر شاید شنیده باشن، میخواهم از قرآن برای شما اثبات کنم عدم جواز جنابت از حرام رو. یعنی چه فرد ازدواج کرده باشه چه ازدواج نکرده باشه، چه بزرگسال باشه چه میانسال باشه چه جوان باشه، اگر فردی همین با همین مثالی که عرض کردم به نحوی عمل بکنه که بدون داشتن همسر و تمتع از همسر، چه همسرش در قید حیات باشه چه نباشه، چه از همسرش جدا شده باشه چه نشده باشه، چه اصلا خدا همسری روزیش کرده باشه چه نکرده باشه، بدون تمتع از همسر لذت بردن و ایجاد لذت جنسی در خود بر اساس آیه قرآن حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با من آیاتو تأمل بفرمایید. سوره مؤمنونه. روشنی که خدای متعال از همون ابتداش داره راجع به ویژگی‌های مؤمنین صحبت میکنه. قد افلح المؤمنون، کسانی که ایمان آوردند و مؤمن حساب میشوند به تعبیر قرآن، اینا به تحقیق اهل فلاح و رستگاری هستند. ویژگی اولشون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اولین ویژگی اینا اینه که خشوع دارن در نمازشون. والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض دارن از لغو، که در مباحث خودش این که تعبیر لغو مشمول چه چیزهایی می شود در جای خودش بحث شده. اجمالاً خلاصه لغو رو یادم در یک جلسه ای به لحاظ لغوی صحبت کردیم و راجع بعضی مصادیقش هم صحبت کردیم. هرچی لغوه اینا ازش اعراض دارن، هرچی لغوه. فعلا الان اینجا تأمل نمیکن. والذین هم للزکات فاعلون، اینا اهل زکاتند، اهل صدقات واجبشون هستن. والذین هم لفروجهم حافظون، فروج یعنی شرمگاه به ادبیات فارسی، اینها مراقب شرمگاهشون هستند، مراقبند که شرمگاهشون و اعضای جنسیشون به چیزی تحریک نشود. این صحبت مطلق اول. خب الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، مگر زمانی که ازدواج کردند و از دیدن همسر خودشون این آتش، این حرارت، این گرما، این شهوت در وجودشون ایجاد شد. او ما ملكت ايمانهم، که این الان مبتلا به ما نیست عموما. پس قرآن میگوید مؤمن کسی است که محافظ شرمگاه خودش هست و مراقب است، آنچنان که مراقب است که زکاتش رو پرداخت کنه، مراقب است که در نمازش خاشع باشه، مراقب است که از لغو بپرهیزه، مراقب نیاز جنسی و شهوتش هم هست. خب یعنی محدوده، یعنی مانع، یعنی محدوده مطلق، الا علا ازواجه، مگر وقتی ازدواج کرد. مگر وقتی ازدواج کرد. خدای متعال چنین تشریع فرموده است که این بخش از نیاز و این لذت جویی در انسان جز در یک محدوده خاصی با توضیحات خاصی به اصطلاح ارضا نشود، آنچنان که برای خورد و خوراک هم خدا محدوده قرار داده، مال مردم نباشه، در حال سلامت در ظهر ماه مبارک رمضان نباشه، برای گزیدن مسکن هم همین، انسان نیاز دارد به یک آرامشگاهی. خب بره تو خونه مردم، بره صاحب خانه رو بیرون کنه، بره تو صاحب خانه صاحب خانه بمانه، نه اونم محدوده داره، اونم حدود داره. اینجا هم خدا حدود قرار داده. آیه بعدی میفرماید فمن ابتغى وراء ذلک، کسی اگر خارج از این نظام خدای متعال عمل بکنه، فاولئک هم العادون، این فرد ستمکاره، تجاوزگره. پس کسانی که شهوت خودشون رو از راه‌های غیر از مباشرت با همسران و کنیزان خودشون که الان مبتلا به نیست پاسخ میدهند، اینها جزو تجاوزگران، ستمگران، متعدیانی هستند که دارن عمل حرام انجام میدن. خب من مثال زدم، گفتم آقا یه فردی صورتش رو لمس میکنه، بدنش رو لمس میکنه، با این لمس این حالت درش ایجاد میشود، این حالت درش ایجاد میشود. پیغمبر اکرم فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم کسی که با دست خودش ازدواج میکند ملعون است. یعنی چی؟ یعنی تو بنا بود اگر میخوایی به چنین نیازی پاسخ بدی ازدواج کنی در زمان خودش، اما اگر تو احساس کردی که با لمس صورت خودت و به هر شکل دیگری با لمس بخشی از بدن خودت تو این حس رو پاسخ میدی، در واقع داری چیکار میکنی؟ با این دست ازدواج کردی، چون قرار نبود که تو خودت را راضی بکنی، بنا بود این ارضا در نظام ازدواج صورت بگیره. ملعون است یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت خدا. وقتی میگن خدا کسی رو لعن کرده، یعنی خدا او رو از رحمت خودش دور داشته. وقتی میگن خدا، وقتی میگن انبیا، اولیا، ملائکه طلب لعن برای کسی میکنند، یعنی از خدا میخواهند که خدا او را از رحمتش دور کنند. یه روایت. یه روایت دیگه که خیلی روایت عجیبیه، این روایت هم براتون بگم، این بحثم رو جمع کنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند سه شخصند که خداوند روز قیامت نه با آنها سخن میگوید، نه به آنها نگاه میکند و نه پاکشان میکند و عذابی دردناک دارند. خدا نه بهشون نگاه میکنه، نه باهاشون حرف میزنه، نه پاکشون میکنه، عذابشون دردناکه. خب دو تاش مربوط است به کسی که نیاز جنسی خودش را از طریقی غیر از رضای خدای متعال پاسخ بده، که یکیش همین نمونه ایست که عرض کردم، یکی دیگه از گناهان جنسی است که در روایات ذکر شده است. سومیش جالبه، کسی که موی سپید خود را بکند. یعنی چی آقا؟ یعنی ما مثلا موی سرمون مثلا یه وقتی کندیم، یعنی اینه منظور؟ بله. من یه تحقیق مختصری در این زمینه کردم که تعبیری رو برای شما بخوانم در کتاب الفقه جلد 94 صفحه 137. بله. در ذیل توضیح روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولهم عذاب علیم. اولیش همینه که عرض کردم، او دوتای دیگرش رو عربیش رو عرض میکنم، و ناکح و نفسه کسی که با خودش ازدواج میکنه، و المنکوح و فی دوبره. نویسنده یک کتاب میگوید اقول لعل المراد حلق اللحیته به نسبت الى من ابیضت لحیتهو. ظاهرا منظور از این بخش روایت این است که دوتاش مربوط به این است که کسی عمل خطایی برای ارضای نیاز جنسیش انجام بده، یکیش فرمودن کسی که به سن پیری رسیده ولی ریش میتراشد. تراشیدن ریش رو وقت مرحوم صاحب کتاب الفقه فرمودن علتش اینه که گناه از یک پیر مرد که محاسنش سپید شده به نسبت یک جوان با شدت بیشتری مورد مؤاخذه و سوال قرار میگیره. روایات مشابه دیگه هم داریم که راجع به برخی از گناهانی که از یک پیر مردی سر بزنه، حالا یا بخوام یه خورده خانمام مثلا در اینجا توجه بکنن، چون گاهی میگیم مثلا الرجل، بعد میگیم بابا منظور فقط این نیست که آقای این کار نکنه، خانمم نباید این کار بکنه، ولی اینجا مصداقش در ریش تراشیدن آقایون میشود. خانما الحمدلله ریشاشون رو نمیتراشن، جورای دیگه ای گاهی بعضیاشون که محاسنی در میارن ریشاشونو میکنن، اون ملاک نیست، بس تراشیدن ریشه. پس مطلق تراشیدن ریش که جایز نیست. اون وقت در این روایت اگر یک پیرمردی، یک بزرگسالی ریشش رو بتراشد، این گناهش در برابر این دوتا گناه دیگه قرار گرفته. ببینید این خودش میتونه بر ما یه مفهومی داشته باشه. بعضی از خانم‌ها هستن مثلا پدرشون، شوهرشون اگر سن و سالی ازش گذشته باشه یا سن تفاوت سنی بیشتری داشته باشن، مثلا به بچه‌ها یا به کسی میگن بیا مثلا پدر رو، یا مثلا برای نظافت پدر خودشون یه اقداماتی انجام میدن، حواسشون باشه زمین ساز این معصیت برای پدر محاسن سپیدشون نشود. خب حالا درسته خانمایی که بحث ما رو میشنون اکثرا جوونن، ولی اگر شوهرانشون کنارشون نشسته باشن، همه شوهران که جوون نیستن که، بعضی از شوهران یه سن و سالی ازشون گذشته، بالاخره یه خود هم محاسنشون سفید شده. اگر اونها اهل تراشیدن ریشند، این روایت رو پیدا کنید براشون بخونید، منتها دو قسمت دومش رو اول براشون بخونید که بدانن روایت در چه حدیه، در روز قیامت چه خبره با اینایی که چنین معصیتی میکنن. بعد این قسمت آخرش هم یواش بگین، البته این سومیش هم دیگه گفتن دیگه، من چیکار کنم؟ حالا دیگه هر کسی خود داند، هر کسی خود داند. و راجع به بحث داشتن محاسن، بحث نوع فقط این نیست که مثلا تیغ بزند یا نزند، یه خورده بحث با این متفاوته دیگه. من اگه بیشتر از این بگم ممکنه بعضیاتون ناراحت شین، دیگه بیشتر از این نمیگم. البته برخی از صاحبان رساله، هم از معاصران هم از کسانی که درگذشتن و برخی باقی بر تقلید اونها هستند، صرف داشتن به اصطلاح محاسن برای این قسمت چانه رو کافی می دانند، یعنی اون صدق تراشیدنه اگر مثلا در این سمت یا این سمت صورت باشه رو جایز می دانند، ولی بعضی هم از معاصرانی که خیلی ها از اونها تقلید می کنند، هم از کسانی که از دنیا رفتند و خیلی ها از اونها تقلید می کنند، در واقع این مقدار ریش گذاشتن رو و نتراشیدن این قسمت رو کافی نمی دونند. بین این قسمت و زنختان و بین این قسمت کناری صورت فرقی قائل نیستن. خب ما با اجازه بزرگواران، کسانی که در به موقع وارد جلسه شدن، چون من فکر کردم این بحث میتونه اینجا جای بحثش باشه و شاید فرصت دیگری پیدا نکنیم، و به گمان خودم هم بحث ویژه‌ای بود که جایی مطرح نمی شود یا نشده است، با اجازه شما من یه خورده از وقت جلسه خارج شدم و این بحث رو هم توضیح دادم. اگر اجازه بفرمایید حدود 15 دقیقه وقت استراحت میدیم به بزرگواران، لطف کنن در این وقت استراحت کسانی که این توضیح قرآنی من رو که از متن قرآن گناه بودن این عمل رو توضیح دادم خدمت بزرگواران، نشنیده بودند، عدد 1 در گروه بگذارند. کسانی که این بحث رو شنیده بودند یا جایی خوانده بودند، عدد 2 بگذارند، که بعد که من جلسه رو خواستم شروع بکنم یه نگاهی به کلش بکنم. در قسمت احکامم من طبق رساله یه تعدادی از مسائل این قسمت رو خوندم، ولی هر جاش لازم باشه که مقایسه‌ای بشه با رساله های دیگه، انشالله به نوبت بعد موکول می شود. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی